أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعضی از آثاری که مربوط بود به آرزوهای طولانی و ضررهایی که به انسان میزنه، هشدارهایی که اهل بیت علیهم السلام به ما دادن، اینها رو شب گذشته خدمتون عرض کردم. به عدد پنجم رسیدیم. پنجم از آثار او تأسف و حسرتی است که در اثر نرسیدن به این آرزوهای طولانی انسان میخوره، یا حسرتی که میخوره به خاطر اینکه میبینه لازمه این آرزوهای طولانی ضررهای دیگری بوده که به او وارد شده. مثلا ضرر بزرگی که از ناحیه این آرزوها به انسان میخوره ضایع کردن عمله. وقتی آرزوش طولانیه میگه خب حالا ما وقت داریم، توبه خودشو عقب میاندازه، عمل صالحشو همینطور، که اینها رو در اصطلاح علم کلام بهش تسویف میگن. تسویف یعنی هی کار رو جلو میاندازه و میگه آینده فرصت هست، بعدا این کار رو خواهم کرد، و نهایتش فرصت تمام میشه و ببینه نه. ما محصلین ها شاید بارها دیده باشید درسای امتحانیشون رو میگن فرصت است برای خوندن، هی عقب میاندازه تا شب امتحان که میرسه یه مطلب میدهد انباشه شده درس فراوان و فرصت کم، و فشار میارد، از خوابش کم میذاره، از غذا خوردنش کم میذاره، میگه حالا درس هم بخونم، آخرش هم به مشکل برخورد میکنه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان حاصل الامانیه الاسف، حاصل این آرزوها اون که به دست میاره برای انسان اسفه. اسف همون تأسف رو میگه. حالا هرچه اون چیزی که از دست داده ارزش بیشتری باشه تأسفش زیادتره، اگه ارزش کمتری داشته باشه قصهش کمتره. اینم تو روایت آمده. میفرماد کل ما عظم قدر الشیء المنافس علیه عظمت الرضیت لفقده. فرماد هرچه که اون چیزی که برش مسابقه میگذارد از نظر ارزش بالاتر باشه، مصیبت نرسیدن به او براش بیشتره. حالا مثلا یه وقتی که همین امتحانی که مثال زدیم رو امتحانای میان ساله یا امتحان کنکور، بستگی داره که چقدر ضرر میخواد بهش وارد بشه. هرچه اون شی گرانبهاتر باشه وقتی که تو آرزوهای طولانی بهش نمیرسه قصه بیشتری میخوره. اگرم تو امور معنوی باشه که دیگه بدتر، که من انتظار داشتم مثل اهل بیت علیهم السلام بشم، مثل اصحاب و یارانشون بشم، اما نشدم، خیلی قصه میخوره. ششم از آثار آرزوهای طولانی ذلت است. ذلت برای بعضی عادیه، مثل گدایی کردنه. بعضی گدایی کردن برایش خیلی عادیه، راحت میشینه گدایی میکنه، تکرار کرده و عادی هم شده براش. لذا هرچه شخصیت انسان بالاتر باشه ذلت براش کوبنده تره. تو بحث آرزوهای طولانی هم وقتی میگیم یکی از ضررهاش ذلت، هر کسی این رو یه اندازه متوجه نمیشه. لذا ما میگیم مردان روزگار، اونهایی که حقیقتا از نظر انسانیت مردن، یعنی صفات انسانیت درشون قویه، اینها از ذلت خیلی بریان و دورن. به اونها گفته میشه که یکی از ضررهای آرزوهای طولانی ذلته. حاضری ذلیل بشید؟ و ذلت به خاطر چیه؟ به خاطر نرسیدن به آرزوش دیگه. ذل الرجال فی خیبت الامال. اینجا دیگه ذل الانسان نگفته، فقط ذل الرجال. شاید اشاره به همینه که گفتم مردان، مردان دهر، ذلتشون در چیه؟ در خیبت آمال. خیبه همون ناامیدی و نرسیدن به آرزو و مطلوب رو میگن. گاهی هم به معنای زیانکار میگن، اونم به خاطر همینه که وقتی به نتیجه نمیرسه میگن زیان دید. فهم ما ذلت انسانهای بزرگ تو نرسیدن به آرزوهاشونه. مشابه این روایت باز اینه، من کثر مناهو کثر عناؤه. هرچه آرزوهای انسان زیادتر بشه، عددش بیشتر بشه، خاری او هم بیشتره، چون به عدد این آرزوهای طولانی که این میره جلو اکثرش عملیاتی نمیشه، به نتیجه نمیرسه، اون وقت خاری او هم بیشتر میشه. عنا هم به معنی خاریه، هم به معنی فروتنیه، اما اینجا ما معنا میکنیم به معنی خاری که متناسب با موضوع بحثمونه. و الا فروتنی چیز خوبیه، انسان فروتن باشه و تواضع داشته باشه. روایت نمیخواد بگه هرچه آرزوهای بیشتری داشته باشید فروتنی شما بیشتره. تناسب موضوع و حکم اینه که ما معنا کنیم عناء رو به معنای خاری و همون ذلتی که گفتیم. هشتم، عذر میخوام، هفتم از ضررهایی که باز آرزوهای طولانی به انسان وارد میکنه، رضایتمندی نداره از زندگی. تعدلش حالا ممکنه حرفی هم نزنه اما راضی هم نیست، چون همش تو حال و هوای آرزوهاست. بلند پروازی هایی که داره، خب چون نرسیده به اون حالت ها نگرانه، ناراحته. ای کاش یه آرزو داشت تا بهش میرسید. نه، قبلا دیشب عرض کردم آرزوهای پراکنده و متعدده و شیطان نمیگذاره انسان به یک آرزو قانع باشه، آرزوهای متعددی رو تو سرش ایجاد میکنه. وقتی یکی از ضررهاش اینه که وقتی میشینید پهلوی او درد و دل میکنه، ببینید همش غم و غصه رو بیان میکنه، همش ناراحتی و نارضایتی از زندگی، از کار و کسبش، از برخورد دیگرانش، و اصلا مثل که شادی ها رو نمیبینه. این نصف لیوانی که خالیه رو میبینه، اون نصف پرش اصلا نمیبینه. لذا عیش خودش رو مکدر میکنه و همینطور اظهار نگرانی و ناراحتی و افراد باش برخورد میکنن، هیچ احساس شادی تو وجودش نمی کنه. تو چهرش هم هیچ وقت یه تبسم نه، هیچی وجود نداره. من کثر مناه و قل رضاه. تعبیرها خیلی کوتاهه اما خیلی بیدار کننده. هرچه آرزوهای انسان زیادتر شد، قلیل می شود رضایت او، خوشنودی او کمه دیگه. گاهی این کمی خوشنودی رو به خدای خود هم نسبت میده خیلی خطرناک میشه. یعنی میگه خدایا تو میتونستی شادی منو تأمین بکنی، توانایی داشتی که منو به آرزوی خودم برسونی، نرسوندی. گاهی اینم میاره و دیگه کم کم گلایه از خدای خود هم میکنه. هشتم از ضررهای آرزوهای طولانی افلاس. افلاس آدم ورشکست میگن، کسی که سرمایش از دست داده و بیچیز شده. من تا این افلاس که میگم با بحثای گذشته میتونیم اینطوری هم معنا کنیم، احساس ورشکستگی. یعنی ممکنه واقعیت هم خیلی نداشته باشه، اما چون آرزوهای فراوانی تو کله او بوده بهش نرسیده، هم تو احساس ورشکستگی میکنه. میگه ما که از زندگی خیلی ندیدیم و اگر خدای نکرده این جملات رو به اطرافیانش بگه، اصلا گناه بزرگی مرتکب شده. روایت داره که از گناهان بزرگ همینه که مثلا مردی به زنش یا زن به شوهرش میگه من خیلی ازت ندیدم. خیلی گناه بزرگی است و ضربه بزرگ روحی داره به او میزنه. حرفایی است که مطابق با واقعیت نیست و بالاخره شادی هایی داشتن، ضررها و شکست هایی هم داشتن. حالا عرضم اینه، یکی از ضررهای ما تو همین آرزوهاست. این آرزوها احساس ورشکستگی میکنه و احساس غیر واقعیته. گاهی وقتا هم نه، واقعا میند به نتیجه نرسیده، میگه من شکست خوردم تو زندگی. اینه که باز تو روایت دارد من استعان بالامانیه افلسه، کسی که به آرزوهاش کمک میگیره، یعنی دنبال اینه که به آرزوهاش برسه، این افلاس میشه، یعنی بی مال و بی سرمایه میشه. نهم از آثار بد آرزوهای طولانی این است که مرگ رو دور میبینه از خودش. یعنی میگه حالا مرگ سراغ من نمیاد. این تعبیر هم تو روایت‌های مختلف با نکات بسیار زیبا و دقیق اینها رو تعلیم شیعیان دادن. یک روایت اینه که حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمان تا انسان گناه نکرده مرگش جلو چشمشه، آرزوهاش پشت سرشه. وقتی گناه میکنه یکی از چوبایی که خدا بهش میزنه اینه، به عکسش میکنه. وقتی گناه میکنه آرزوهاش جلو چشمش قرار میده و مرگ و پشت سرش قرار میده، یعنی دیگه فراموش میکنه مرگ. اینا یکی از خطرات گناهه. ان آدم قبل ان یصیب الذنب، هر انسانی قبل از اینکه گناه بکنه، کان اجله بین عینی، مرگش جلو چشم میشه، همینطور به یاد مرگ میفته. خب میدونید به یاد مرگ بودن سبب اصلاح عمل میشه، سبب مسابقه به خیرات میشه، سبب توبه کردن میشه، سبب طلب عفو از دیگران میشه. اینا آثار خیلی خوبیه که وقتی انسان توجه به مرگ داره اینها رو داره. و عمله من خلفهی، تا گناه نکرده آرزوی او پشت سرشه، یعنی زیاد به آرزوها توجه نداره. فلما اصاب الذنب، وقتی عمدن میره گناه میکنه، چوبی که تو دنیا بهش میزنه خدا اینه، حالا آخرتش سر جاشه، اما یکی از آثار گناه تو دنیا اینه، فلما اصاب الذنب جعل الله عمله بین عینی، خداوند میاد آرزوشو مقابل دو چشمش قرار میده، یعنی دائما تو ذکرش و تو حافظه او آرزوش حاضره، جلو چشمش قرار میده یعنی متذکر آرزوهاشه. و اجله خلفه، اجلش رو یعنی مرگش رو پشت سرش قرار میده. فلا یزال یعمل حتی یموت، نتیجه اینم اینه که دائما آرزو میکنه تا بمیره، یعنی آرزوش هم منقطع نمیشه، حد یقف نداره یه جای برسه بگه تمام شد، ای میره جلو تا بمیره. در روایت دیگه داره من رع الموت به یقین عمله یا تیقن عمل العمل ینسل اجل، فرمود آرزوهای طولانی اجل رو به فراموشی میاندازه. العمل حجاب الاجل، این آرزوها یه حجاب میشه برای اجل، یعنی یه پرده تو ذهنش میفته، اصلا توجه به مرگ هیچ وقت نمی کنه. الاجل و حصاد العمل، وقتی هم مرگ میاد سراغش آرزوهاشو درو میکنه، حصاد درو کرده، یعنی معلومه که خیلی آرزو داشته، یعنی آرزوها رو یه مرتبه اجل که میاد تمام درو میکنه میبره. دهم از آثار بد آرزوهای طولانی اینه که عمل صالح انجام نمیده، به خاطر فرصتی که احساس میکنه داره. و جالبه که هرچی هم عمرش زیادتر میشه آرزوهاش طولانی تر میشه، یعنی گاهی مثلا تو 20 سالگی که بود آرزوهای 5 ساله داشت، حالا 50 سالشه آرزوی 30 ساله داره. همین شخص همچه که به سن 70 سالگی بیرسه 80 سالگی یه امید آرزوی 50 ساله داره. جالبه ایم افراد معمر رو تو ذهنش حاضر میکنه، میگه ببین فلانی 100 سال عمر کرده هنوزم خیلی خوب راه میره و حرف هم میزنه، ایم اینا رو به رخ خودش میکشه و فریب میده خودشو، در حالی که نمیدونه تومار انسان تو یه لحظه با یه اراده الهی جمعش اصلا فکرشو نمی کنه. و از اینا دیگه خیلی انسان دیدیم. العمل و یفسد العمل، عمل اول با همزه است، دومی با عینه، یعنی آرزوها فاسد میکنه عمل انسان رو. امام صادق علیه السلام چند چیز رو تو دعا میگن خدای به تو پناه میبرم، اعوذ بک من چی میگن پناه میبرم، یکیش اینه من عمل یمنع خیر العمل، خدای به تو پناه میبرم از آرزوهایی که بیاد تو وجود من و مانع عمل من بشه، مانع خیر عمل بشه، یعنی نگذره عمل خیر انجام بده. دیگه اینجا باید اشاره به نماز جماعت دیگه بکنیم دیگه، خیر العمل تو اذان اقامه میگیم حی علی خیر العمل، بهترین عملها نمازه. آرزوهای طولانی مانع خیر العمل میشه، نمیذاره انسان نمازشو اول وقت بخونه. یه چیزایی هم شیطان براش نقشه ریزی میکنه که میگه فعلا این مشتری مؤمن است، ما یه خدمتی به این بکنیم، در حال که نمیگه این خیانت به اینه که هم نماز خودشو داره خراب کنه، نماز اونو اگه میخواد خدمت به این مشتری بکنه باید ازش خواهش کنه بگه بیا بریم نمازمون رو با جماعت بخونیم فعلا بعدی نماز بیا بر. مرحوم والد میگفتن یه قصاب بود از آن قصابیشو میگرد میشناختندش، بودم قصابیشو میگرد نزکه از آن که میشد مشتری انو در مغازش هم بود، دستش همچی میگرد میگفت اجازه بدید اجازه، دستش هم چون چرب بود افراد فایی میردن اقام که دست چربش به لباس کسی نمارد، اشاره میکرد دست به کسی نمیمانه، میگفت اجازه بده میمد از مغازه بیرون و میرفت مسجد. خب هم میدونستن دیگه. یه دکتری به ما گفت که ما چیکار بکنیم، بالاخره گاهی تو مطب نشستن اگه بخوایم بریم نماز یا بیستیم نماز خب اینا اظهار نگرانی میکنن گاهی. گفتم شما باید اطلاع رسانی بکنیم، بودم بنویسون در مطب بریز وقت نماز به مدت مثلا 20 دقیقه من تبابت نمی کنم. وقتی اطلاع رسانی کردی طرف دیگه می فهمدی. خدا رحمت کنه دعای دکتر حکمتیان رو که همینجا خیاب نهداد چند ماه پیش از دنیا رفتن، موقعی رفته بودن پیششون خیلی اظهار علاقه به ما میکردن، گفتن تو خیلی خوب هستی فقط یه بدی داری. گفتم چیه بدی؟ گفت بدی اینه که به ما دعا نمی کنی. شوخی میگه. من دیدم حالا ایشون اظهار لطف به ما داره، همون لحظه دیدم به قول معروف تنور داغه، میشه یه نصیحت بهشون بکنم، میخوایی دعات بکنم این کارو بکن. چون اتفاقا همون شبی که رفتم پیششون عصر نوبت ما بود، همچه که رفتم اونجا کشید تا اذان، اذان که شد پاشدم اومدم بیرون، این شاگردش گفت آقا نزدیک نوبت دونست. گفتم نه من اینجا کار دارم. اومدم بیرون رفتم مسجد گفتم با یکی دیگه وعده کردم، گفتم میرم میام. رفتم اونجا مسجد نزدیک بود نماز خوندم برگشتم، بعد که رفتم پیش دکتر وقتیشون این اظهار لطف به من کرد گفت شما خیلی خوب هستید، ای تعریف کرد، فقط یه بدی داری که به ما دعا نمی کن. گفتم آید پس اجازه من یه جمله بهت بگم، منم دعاتون میکنم. بفرمایید. گفتم وقت نماز که میشه دا همینجا تو مطب اینجا دیگه کسی اجازه نده بیا اینجا بایست نماز اول وقت رو بخون، اصلا ذهنتون باز میشه، عقل انسان وقتی با هوای نفس مخلوط نباشه راحتتر معالجم میکنه. اینا رو بهشون نگفتم آه. همین گفتم خواهش کردم، گفتم شما این کار تا اینو گفتم، گفت اتفاقا من از آن که شد نماز خوندم، وقت یه بالاخونه داشت تو مدارش گفت من سجاده منو پهنه، گفت من نمازم رو خوندم اومدم، خیلی خوشحال شدم. و گفتم ببین اگه من نشسته بودم تو مدارشون نمازشو خونده بودم، من بیرون نشسته بودیم چقدر زشت بود، وقت من از دست میدادم، آیشون هم داشت نمازشو میخوند. خیلی خوشحال شدم. حالا که از دنیا رفته طلب رحمت براش میکنم. ما علاقمون به افراد بر اساس اینه، هم که منم به اهمیت میده به دینش، خب منم پس ایمان تو وجودش قویه، دعاش میکنم میگم خدا رحمت شما کنه. اینا بر انسان میمونه، اینا یه چیزیه که حالایش از دنیا رفت دستش کوتاهه، اما همش همین، همه شغلای ما همه کارای ما همش همین، به نماز که میرسد کار رو قطع بکن. من یه موقع خدمت رهبر معظم بودم، افرادی که تو اتاق بودن اینا هر کدام از یه گوشه کشور اومده بودن،
حالا
بعضی هم از خارج کشور اومده بودن، از بیرون اومده بودن و همه کار داشتن با ایشون، و روش ایشون اینه که تو اتاق که می نشینن با مسئولین باشون کار دارن مینشینن به ترتیب از یه طرف شروع میکنن، یکی یکی مطلبشون رو میگن، حالا از هر جا اومده باشه، گاهی از استانهای مختلفن، گاهی از کشورهای دیگه اومدن، تو اون دو ساعتی که ایشون نشستن تون تون حرفش میزن و رهبر معظم فوری رهنمود میگن که چیکار بکنید و نفر بعدی نفر بعدی همینطور. تو اون جلسه حالا نوبت ما که رسید از اون شد، بعد از منم چند نفر دیگه نشسته بودن، یعنی هنوز ما آخری نبودیم، چند تا دیگه هم بودن. با تندی صحبت نکردن دا که بگن میخوام بریم نماز و میبنم چه ما رو ناراحت کنند، خیلی با زبان ملاتفت گفتن آی مهدوی از آن است اجازه میدید بریم نماز بخونم. گفتن بفرمایش بله. همین یه اجازه گرفتن و پا شدن و چند تا دیگه هم بعد ما بودن، اونا هم دیگه صدا رو شنیدن دیگه، اونا هم راضی شدن که پاشن نماز جماعت هم اونجا خوندن. بعد نماز بود یا بین دو نماز، حالا یادم نیست، ظاهرا بعد دو نماز بود، رفتیم خدمتشون کنار سجاده صحبتمون رو مطرح کرد. یعنی آدم زرنگ اینه. حالا بگن حالا اینا از جای مختلف اومدن و بشینن کار ادامه بدن، اینطوری که نیست. وقت نماز وقت نمازه، اگه ما اهمیت دادیم به نماز، خدای متعال بهتر کارمون رو حل میکنه و مشکلاتمون حل میشه. خب ما یه دو مورد دیگه شم بگیم و بحث رو جمع. یازدهم از آثار بد آرزوهای طولانی کوری دل، مقابلش میشه بصیرت. ببینید هر چه انسان آرزوشو کوتاه بکنه یا نداشته باشه، این بصیرتش تقویت میشه. یا بالعکس بگم، هر چه بصیرت بالاتره آرزوی طولانی نمیکنه، چون فهیمه، میفهمه که کجا اومده. حالا بعد تو معالجاتش خدمتتون میگم که چطور انسان آرزوهای طولانی رو در خودش معالجه بکنه. راهکارهای متعددی وجود داره، یکیش همین تقویت بصیرته. مقابلش اینه، هرچه آرزوهای طولانی بیشتر بشه تو وجود انسان، بنگه. این بنگی ها یعنی اصلا نمیفهم، در حالی که خیال میکنه خیلی زرنگه، خیلی فعالیت میکنه، گاهی دیدید بعضی ها خیلی هم عجولن، تند راه میره دا حرف میزنه دا، اما داره اشتباه میکنه. الامانیو تعمی عیون البصائر، این امانی کور میکنه چشم دل رو. و دوازدهم، این آرزوها نهایت نداره. یادون هست یه روایت خوندیم گفتیم که سرابه، آرزوها مثل سراب میمونه، آب میمونه تو انتها، هی میره جلو، هی آب هم میره دقیقه، هر چی میره بهش نمیرسه. فرمود امانی که سرابه، میبیند آب را اما تخیله، یعنی عقیده دارد آب را، اما یه عقیده مطابق با حقیقت خارجی نیست، تو خارج آب نیست. همون که میگیم احساس میکند آب را، اما احساسیست که واقعیت نداره. این آرزو اینطوریه، روایت های متعدد اینطوری این بیان رو داره، من یکی دوت شرح بکنم. العمل لا غایت له، عمل آرزو اینا غایت نداره، نمیرسد به آخر که دیگه بگه تمام شد. هرچی هم عمرش میره جلوتر، مثل داستان اون یارو که اومد پیش هارون رشید میگفت امسال یا سالای آینده ما رو صدم زنی جایزه بهمون بیدی، یعنی اینه دیگه، عمل غایت نداره. الامال لا تنتهی، آمال هیچ وقت به نهایت نمیرسه. العملو کسراب، انسانو فریب میده و بعد رها میکنه، و میبیند که هیچ واقعیت نداشت. من موارد دیگه هم یادداشت کردم، تا 20 مورد رو یادداشت کردم و مهمتر از اون بحث معالجه او هست که اگه تو وجود من حالا این آرزوهای طولانی نقشه ریزی کرده است و وجود ما رو صفر بسته است، چطوری خودمون رو معالجه بکنیم؟ اونم یه 10-15 مورد راهکارهای معالجه داره، که راهکارهای علمی داره، راهکارهای عملی داره. فرصت بشه تو این یک دو شب آینده انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. فرمودن قافله رو از کنار قتلگاه عبور دادن، وقتی چشمم به جنازه پدرم افتاد، دیدم جنازه بدون لباس بدون سر روی زمین افتادن. اونقدر متأثر شدم که نزدیک بودم اونجا از دنیا بروم. امام مبالغه نمی کنم. حضرت زینب سلام الله علیها که در آستانه میلادشون هستیم، وقتی نگاه کردن این صحنه رو فوری آمدن، ای یادگار برادر، مالی تجود و به نفسه، این چه حالتی زد شما میبینم، چرا این گونه با خود میکنی؟ فرمودن همه جان ببینید اینا رفتن جنازه های خودشون رو دفن کردن، اما جنازه سید الشهدا علیه السلام اصحاب و یارانشون رو روی زمین باقی گذاشتن، گویا اینا ما رو مسلمان هم نمیدان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلهای ما را نورانی به معرفت خودت و اولیاءت بگردان، ظهور ولیت رو برسان، مسلمان ها نظام اسلامی رهبرانی بر محافظت فرمان، ما را با علوم قرآن اهل بیت علیهم السلام تربیت فرمان، از گناهان پاکمان فرمان، رحمت ظاهری و معنویت رو بر ما نازل فرمان، به جاه ما.